خروجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا وهم الطاغوت يخرجون خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در این قسمت بودیم که فرمود و بدان که در مطلق عوالم وجود اصل است و ماهیت که از حدود موجودات اعتبار می شود عارضی است. پیرامون این مطلب که بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت بود، عرض شد که ما از موجودات خارجی دو تا حیثیت درک میکنیم، حیثیت وجودی و حیثیت ماهوی. ماهیت اونیه که در مقابل در جواب ماهوه یا ماهیه گفته میشه. چیست آن؟ از چیستی اشیا بحث میکنیم که در جوابش ما جنس و فصل رو میگیم. مثلا وقتی میگن انسان چیست، یعنی ماهیت انسان چیه، میگیم الانسان و حیوان ناطق. انسان حیوانیست سخنگو، حیوان جنسه، فصلش میشه چی؟ سخنگو. جنس اون حقیقتیه که انواعی در تحتشن. مثلا حیوان که یک جنسه چندین نوع داره، حیوان پرنده، حیوان چرنده، حیوان درنده و و تا آخر. بعد نوع هم در تحتش چیان؟ افرادن. یعنی نوع انسان افرادش میشن حسن و علی و تقی و نقی و ایکس و ایگرگ و الی آخر. یا اصل رو میخواییم تعریف کنیم، مثلا میگیم حیوانون ساحل، حیوانیست شیهه میکشد، که حیوان جنسشه، ساحل میشه چی؟ شیهه کش بودن میشه فصلش. خب این ماهیت. وجود رو هم که گفتیم در مقابل در فارسی بهش هستی میگیم، قابل تعریف نیست از شدت بداهتی که داره. و عرض شد که کدام از اینا در خارج اصلن، چون ما در خارج یک حقیقت داریم، درسته دوتا حیثیت درک میکنیم، ولی در خارج یک حقیقت هست. ادهی گفتیم میگن ماهیت اصل، وجود رو از او اخذ میکنیم، صحبتاشونو گفتیم. مطلب دیگه اینه که قائل به اصالت وجودن، که میگن اون که در خارج اصله، وجوده که اصله، و ماهیات از حدود وجود اخذ میشن. بعد ادله قائلان به اصالت وجود رو هم چند تاشو آوردیم، که وجود منشأ همه خیراته، وجوده که منشأ همه خیراته، و شرور برگشته به عدم میکنه. یه همچین بحثی رو پیش کشیدیم که این سری فروعاتی هم داشت. پس اون چیزی که منشأ همه خیرات اوست که باید اصیل باشه، اصل باشه. دلیل دیگه اونم این بود که اثرات مال وجوده، خاصیت مال وجوده نه مال ماهیت. مثلا گفتیم آتش، آتش ذهنی و آتش خارجی، جفتشون ماهیتشون یه چیزه، جفتشون ماهیتشون آتشه، اما آتش ذهنی خاصیت نداره، نمیسوزونه. چرا؟ چون وجودش وجود ذهنیه، وجود خارجی نیست. پس آتش بودنش که مساویه، ماهیتشون که یکیه. چرا این آتش ذهنی اثر نداره؟ ماهیتش که هست، وجودش ضعیف شده، وجودش ضعیفه. پس خواص مال خاصیت ها مال وجوده. پس وجود باید اصالت داشته باشه، و اون که در خارج اصیله اصله وجوده و هستیه و اصلا اگه وجود نباشه ماهیت معنا نمیده. وجود اگر نباشه ماهیت نیست که بخواد بحثی ازش در میون بیاد. خب بحثمون حالا در چی اصل بحث؟ اصل بحث ما در با و نقطه تحت با. اون چی در خارج اصل وجوده. ببینید عبارت رو: و بدان که در مطلق عوالم وجود اصل است و ماهیت که از حدود موجودات اعتبار می شود عارضی است. ماهیتی امر اعتباریه که عارض شده بر وجود. چه ماهیت به معنی اعم که در دیار مرسلات ساری است، ای ما بهی هو و هو که عبارتون اخرای همان تعین آنها. دیار مرسلات منظور عوالم مجرده است. دیار مرسلات عوالم مجرده است که از ماده تجرد دارد. اونجا دیگه ماهیت مثل ماهیت عالم ماده نیست، چون اونجا دیگه جنس و فصل و اینها معنا نمیده. دقت بفرمایید، ماهیتی که ما در عالم ماده تعریف کردیم که مجموعه جنس و فصله، این مال ماهیت عالم ماده است، عالم طبیعته. در عوالم مجرده دیگه ماهیت به نحوی که در عالم طبیعت هست اونجا دیگه اینجوری نیست. چیه اونجا ماهیت؟ اونجا ماهیت ما هو و هو است، آنی که هست، یعنی همون تعین و تشخص اون موجود عقلی که فرمود عبارتون اخرای همان تعین آنهاست. جبرئیل یک موجود مجرده. این دیگه جنس و فصل و اینها نداره که ما بخوایم تعریف کنیم، ولی یک دارای یک تعین و تشخصیه، دارای یک تعین، دارای یک شخصیتیه که ماهیتش میشه او، ماهیتش میشه همون. دقت فرمودن عزیزان؟ فرمود چه ماهیت به معنی اعم عامش که در دیار مرسلات ساری است این ماهیت، ای ما بهی هو 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 هو، یعنی او اوست، که عبارتون اخرای همان تعین آنهاست، که همون تشخصی که اون موجود عقلی داره. و آنها را بیش از یک امکان نبود، که همان امکان حدوث ذاتی آنهاست. خب عزیزان میدونن موجودات عالم عقلی اینا ابداعیات هست. یعنی چی؟ یعنی مستقیماً به امر کن الهی ایجاد میشن. قبلا ما اگه در خاطرتون باشه در تعریف عالم امر و عالم خلق صحبتایی داشتیم، عالم امر و عالم خلق. عالم خلق گفتیم اینجاست، عالم امر عوالم مجرده است. چرا به اونجا میگن عالم امر؟ چون به محض امر الهی کن فیکون، به محض اینکه بگه باش میشود. یعنی اونا به محض اراده الهی موجودن. خب خوب دقت بفرمایید، به محض اراده الهی موجودن، اما موجودات عالم خلقی گذشته از امکان ذاتی که دارن امکان استعدادی هم دارن. یعنی چی امکان استعدادی؟ یعنی یک دانه پرتقال این وقتی میخواد بیاد تبدیل بشه به درخت، یک دانه پرتقال میخواد بیاد بشه درخت، آب میخواد، کود میخواد، نور میخواد، هوا میخواد، شرایط زیست محیطی میخواد و هزاران امکان دیگه باید باشه تا این متحقق بشه. یعنی این امر الهی که این دانه بیاد بشه درخت در مورد این بخواد متحقق بشه، باید تمام این مسیر رو طی کنه، مسیر هسته تا درخت رو. به این میگیم امکان استعدادی، یعنی باید استعداد حاصل بشه تا افاضه صورت بگیره. اراده الهی تعلق گرفته که این هسته بیاد بشه درخت، اما به یک باره که درخت نمیشه، باید ذره ذره مراتب رو طی کنه، استعدادات حاصل بشه، امکانات براش فراهم بشه تا بشه درخت. اگر به یک باره این بخواد بشه درخت، این میشه امر حقیقتی امری، ابداع میشه دیگه، خلق نیست اونجا. و در معجزات اگر شما میبینید یه مرتبه عصای موسی میشه اژدها، این به خاطری که از عالم امره. ولی در عالم خلق باید مراتب طی بشه تا این کلی، باید مراتب طی بشه تا این چوب بیاد بشه یک مثلا مار، یک اژدها. عالم خلق امکان استعدادی داره، باید مراتب طی بشه، امکانات استعدادات حاصل بشه تا این موجود به کمال خودش برسه یا اصلا به وجود بیاد. اما در عالم امر دیگه اینجور نیست. عالم ابداع بدیع نو جدیده، اونها به محض امر الهی موجودن، به محض امر الهی موجودن. خب فرمود که عبارت اخرای همان تعین آنهاست و آنها را بیش از یک امکان نبود که همان امکان حدوث ذاتی آنهاست. حدوث ذاتی گریبانگیر همه ممکنات هست. بحث حدوث ذاتی رو کسی یادش هست از عزیزان؟ یادتونه شما دیگه؟ کی یادشه؟ کسی یادش نیست؟ حدوث ذاتی عرض کردیم ممکنات، ممکن الوجود، ذاتش فقیره، ذاتش امکانه. یک بحثی داشتیم در حدوث زمانی، اگه در خاطر عزیزان باشه یادآوری کنیم. بحثی بود در بین متکلمین که منات احتیاج ممکن به واجب چیه. شما چرا میگید این عالم خدا میخواد؟ ها؟ چرا میگید اصلا این عالم خدا میخواد؟ ما میگیم اصلا به خدا احتیاجی نداره این عالم. چرا اصلا اصل بحث خدا یا خالق مطرح میشه؟ میگیم به خاطر اینکه این موجودات حادثن، حادثن. خب چه حدوثی دارن؟ متکلمین میگفتن حدوث زمانی دارن، یعنی یک زمانی این کتاب نبوده، حالا بود شده. پس این احتیاج داره که اینو یه نفر بود کرده باشه، هستی بهش داده باشه. حدوث چی دارن؟ زمانی. حکما آمدن گفتن درسته این حدوث زمانی که شما میگید که نبوده بود شده، احتیاج داره که این اول اینو هستی بهش داده باشه، ولی بحث بالاتر از این هاست که شما دارید میگید. ممکن ذاتش حادثه، ذاتش فقیره، ذاتش محتاجه. ذاتش محتاجه یعنی چی؟ ممکن الوجود رو تعریف کردیم، خاطرتون هست؟ ممکن الوجود تعریفش چی بود؟ بگید بفهم. لا اقتضائه، یعنی ذاتش نه اقتضای وجود میکنه نه اقتضای عدم. واجب الوجود ذاتش اقتضای وجود میکرد، ممتنع الوجود ذاتش اقتضای عدم میکرد، ممکن الوجود لا اقتضا بود، نه اقتضای وجود میکرد نه اقتضای عدم. اگر علتی پیدا میشد بهش وجود میداد موجود میشد، اگر علتی پیدا نمیشد که به این وجود بده معدوم باقی میمون. این تعریف چی بود؟ ممکن الوجود بود. میگیم خب این آقای ممکن الوجود ذاتش احتیاج به علت داره، چه زمانمند بوده باشه چه نبوده باشه، این ذاتش فقیره، ذاتش احتیاج داره که یه نفر به این وجود بده، و وقتی هم که وجود داد به این، به خاطر زمان من بودن آن به آن باید به این وجود رو افاضه کنه. این نیست که یه زمانی وجود افاضه شده تموم شده رفته، دم به دم خداوند داره این عالم رو آفرینش میکنه، چون موجودات در ذاتشون فقیرن، موجودات ممکنات در ذاتشون فقیرن، ذاتن احتیاج دارن خالق داشته باشن، علت داشته باشن. مثل روشنایی که اینجاست، روشنایی اینجا علتش چیه؟ نور لامپ دیگه. مثلا تا موقع این روشنایی هست که لامپ روشن باشه، لام که خاموش بشه این روشنایی نیست میشه، چون این روشنایی فقیر لامپه، فقیر لامپه. یک لحظه اگر بهش برق نرسه خاموش میشه. ممکنات ذاتن فقیرن، ذاتن فقیرن. اگر وجود لحظه ای از جانب علت خالق به اونها نرسه نیست میشن. پس حالا که هستن دم به دم داره به اینها چی میرسه؟ فیض میرسه. یا دائم الفضل علی البریه، ای کسی که دائما داری فضل میکنی به بندگانه، فیض میرسونی به مخلوقات، رحمت و موصوله، رحمتی که وصله، قطع نمیشه رحمت الهی. اینو گفتیم امکان ذاتی. خب این که ذاتن انسان فقیره، اما این انسان هوا هم میخواد، غذا هم میخواد، شرایط زیست محیطی هم میخواد، یعنی غیر از اون امکان ذاتی که داره امکان استعدادی هم داره. اما موجودات عوالم مجرده اونا فقط چی دارن؟ امکان ذاتی دارن. که همان امکان حدوث ذاتی آنهاست. آنها را فرمود بیش از یک امکان نبود، که همان امکان حدوث ذاتی آنهاست که ذاتن حادثه. بله بله بله، که در بعضی از اخبار، بعضی از روایات ملائکه رو صمد معرفی کرده. ملائکه صمدن، صمد الذی لا جوف له، نیازی ندارن، احتیاجی درشون نیست. احتیاج این حدوث ذاتی رو نمیگه، احتیاجات دیگر رو داره میگه، مثل ما که احتیاج به آب داریم، غذا داریم، هوا داریم، این احتیاجات رو دیگه اونها ندارن، که صمد غیر حقیقی میشن. صمد حقیقی فقط حقه که غنی به ذاته، ذاتش غنیست، که میشه وجود مطلق. وجود به چیزی احتیاج نداره، بلکه همه محتاج وجودن. وجوده که صمده، احد لا شریک له و الی آخر. نه دیگه، اونا حدوث زمانی ندارن. البته این نکته رو هم بگیم خدمتتون، متکلمین چون مناط احتیاج رو حدوث زمانی میدونن، آمدن میگن شما اگه بگید ملائکه زمان من نیستن، پس یعنی اونا واجب الوجودن، چون ممکن الوجود رو فقط حدوث زمانیشو میشناسن. لذا متکلمین عوالم مجرده رو هم زمانمند میدونن و به خاطر همین دوچار هزاران مشکل میشن. گرفتید مطلب رو؟ یا در بحث خود این عالم، فلاسفه، حکما این عالم رو زمانمند نمیدونن، آفرینش رو، نه موجودات رو، آفرینش رو زمانمند نمیدونن. متکلمین چون فقط به حدوث زمانی قائلن، میگن این کفره. شما اگه بگید این عالم حدوث زمانی نداره، یعنی احتیاجی به خدا نداره. چرا؟ چون حدوث ذاتی رو نمیدونن، که بابا اینا قائل به حدوث ذاتی هن، بالاتر از اونی که تو داری میگی. یعنی این عالم نفسش فقیره، نه اینکه فقط یه زمانی نبوده و بود شده بگیم احتیاج به خالق داره. لذا چون اینها فقط قائل به حدوث زمانی هن، متکلمین میگفتن اگه بگید این عالم قدیمه کفره، فرشتگان رو قدیم بدونید کفره، عوالم عقلی رو، غیب رو قدیم بدونید کفره، چون به حدوث ذاتی نرسیده بودن. ولی حکما آمدن گفتن نه خیر، ممکنات هر ممکنی، حالا چه مجرد چه غیر مجرد، حادث به حدوث ذاتیه، حالا چه زمانمند باشه چه نباشه. مثل مجردات، در عوالم مجرده اصلا زمان راه نداره که ما بخوایم اونجا بحث حدوث زمانی رو مطرح کنیم. در زمان مال عالم ماده است. زمان مال عالم ماده است، اونها هم ممکن الوجودن و حدوث ذاتی دارن، اگرچه از حدوث زمانی مبرا باشن. خب فرمود چه ماهیت به معنی اعم که در دیار مرسلات ساری است، که ما بهی هو هو که عبارتون اخرای همان تعین آنهاست و آنها را بیش از یک امکان نبود که همان امکان حدوث ذاتی آنهاست و چه ماهیت به معنای اخص معنی خاصش که ای ما یقال فی جواب ما هو، یعنی همون ماهیتی که ما گفتیم جنس و فصل و اینها که در عالم ماده صادق است که ماهیت همان جنس و فصل آنهاست. جنس و فصل رو که توضیح دادیم که ماهیت اشیا، بیان ماهیت اشیا یعنی بیان ماهیت جنس و فصل اونها و در آنها علاوه بر امکان اول یعنی امکان حدوث ذاتی امکان استعدادی نیز هست، یعنی چیزهای دیگه هم غیر از اون حدوث ذاتی اون فقر ذاتی فقیر چیزهای دیگه هم هستن، فقیر چیزهای دیگه هست. خب حالا میگه چه ماهیت در عوالم مجرده چه ماهیت در عالم ماده و چون وجود اصل است تعین و ماهیت عارضی و آن هم در حقیقت تعینات امور اعتباری بیش نیستند. اونی که اصل وجوده، تعینات دیگه میشن امور اعتباری. امور اعتباری فرقش با امور حقیقی در چیه؟ امور اعتباری رو ما اعتبار میکنیم، یک هستی برای او اعتبار میکنیم. مثل چی؟ کی میتونه مثال بزنه؟ امور اعتباری نه سه بله؟ دیگه کوری یک امر اعتباریه، ما اعتبار کردیم چیزی را به نام کوری، ولا کوری وجود ندارد. یعنی یک امری که در خارج نفس الامر نداره ما اعتبار کردیم. مثل اصول رانندگی، آقا از سمت راست بریم از سمت چپ برگردیم، نه خیر برگشتیم از سمت راسته، از سمت راست برید، نمیدونم پشت چراغ، اینا اموری که ما اعتبار کرده ایم، نفس الامر ندارن در خارج اینها. حالا موجوداتی که حقایقی که ما اعتبار کردیم، خوب دقت کنید، امور اعتباری اون اموری هن که ما بسته به اعتبار ماست، یعنی تا ما هستیم اونا هستن، در خارج برای خودشون فی نفسه تحقق ندارن. حالا میفرماد اون چه که در خارج اصل وجوده، خوب دقت کنید، اون چه که در خارج اصل وجوده و تعینات و ماهیات امور اعتباری هست، یعنی ماهیات رو ما اعتبار میکنیم، یک حدی رو در یک موجودی میبینیم و برای او یک حقیقتی قائل میشیم و الا در خارج جز وجود هیچ نیست. مطلبی مقدار ثقیل فهمش، اما از مطالبی که اگه به فهمش نائل بشید در معارف الهی دارای درجه ای شده ای. اگه این مطلب رو بفهمید، در خارج آنچه که اصل است وجود است و تعینات و ماهیات امور اعتباری هست، ما اعتبار کردیم اینو از این جدا میدونیم، اونو از او جدا میدونیم، ماهیت آسمان، ماهیت زمین، ماهیت درخت، ماهیت هوا، اون چی که در خارج هست جز وجود نیست. ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم. حضرت ابراهیم پدر موحدان به بت پرستا چی میفرمود؟ میگفت اینا اسامی که شما گذاشتید اینا چوب و سنگن. میگی این خدای باد است، این این آناهیتاس، این نمیدونم میترا، این فلان، این چیزهایی که شما دارید درست میکنید از خودتون اسامی هن که خودتون درست کردید. این الههای خورشیده، این الههای آب، این الههای خاک، این الههای گرما، این الههای سرما، فرمودید اسامی خودتون گذاشته اید. یعنی امور اعتباری هن، حقیقی نیستن. ما انزل الله بها من سلطانه، هیچ حقیقتی ندارن اینا. اون چی که حقیقت داره در خارج فقط وجوده، وجوده که اصله. ماهیات چیان؟ اعتبار معتبرن، اموری هن که ما اعتبارشون کردیم، ما در نظر گرفتیم، و اگر ما اعتبار نکنیم اونا وجود ندارن، تحقق ندارن. دوباره عبارت رو دقت بفرمایید. و چون وجود اصل است، وجود اصل است، تعین و ماهیت عارضی، و آن هم در حقیقت تعینات امور اعتباری بیش نیستند، امور اعتباری بیش نیستند، که وجودن در کمال خیش ساری است. تعین ها امور اعتباری است. قل هو الله احد، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. این مالکیت یه امر اعتباریه. آقا این باغ مال منه. مال منه یعنی چی؟ ها؟ مالکیت یکی از اعتبارات انسان دیگه. آقا این باغ مال منه یعنی چی؟ یکی میتونه توضیح بده؟ این باغ مال منه. اصلا مال من یعنی چی؟ ما میگیم الجلو للفرس، زین مال این اسبه. خب این یه ملکیت، مال اسبه. مال اسبه یعنی چی؟ یعنی اسب اینو پول داده خریده برای خودش؟ نه سلام. یعنی این که ما این زینو میذاریم روی این اسب استفاده میکنیم، یعنی این دیگه. خب حالا وقتی هم که میگم این باغ مال منه، یعنی چون این درخت ها رو من کاشته ام، من حق دارم برم از این استفاده کنم. تازه این حقم باز اعتباری ها، اگرچه شریعت مهر گذاشته روش، تأییدش کرده، بحث اونو نداریم، بحث شریعت گناه نداریم ها، بحث حقیقت مالکیت رو میخواییم بدونیم. این یه درخته، تو هم یک انسانی. این که این مال منه یعنی چی؟ یه شخصی که باغ داشت، رفت بودی باغ ایشون، گفتم آقا این که شما میگی این باغ مال منه، تو میای تو این باغ استفاده میکنی، خب منم میام استفاده میکنم. این که میگی این باغ مال منه یعنی چی؟ یعنی یه چیزی تو ذهن من هست که آقا غیر من کسی نباید بیاد تو باغ من. حالا یه کسی زور داره میاد تو باغ تو، آمد دیگه. حالا میگم به گناهش کار نداریم، بحث شریعت رو نکشید وسط، بحث حقیقت رو داریم. چند تا انسان آمدن یه سندی رو امضا کردن، آقا این خونه، این مکان مال ایشونه. مال ایشونه یعنی چی؟ یعنی ما قرار داد، ما اعتبار کردیم که غیر از من کسی نیاد تو این خونه، اگه کسی میخواد بیاد با اجازه من باشه. ما اعتبار کردیم، ولی دشمن میاد طرف از خونش میندازه بیرون، خب حالا دیگه خونه شد مال این. مالکیت یه امر اعتباریه. خونه مال منه، زمین مال منه، این بچه منه. اصلا بچه من یعنی چی؟ فرزند من یعنی چی؟ غیر از اینه که این انسانی که اینجاست یک روز اسپرمی بوده که این اسپرم در وجود من تولید شده، اینه دیگه فقط. یا مادر میگه این بچه مثلا 9 ماه در شکم من پرورش پیدا کرده، فقط همین. فعلا مال منه، بچه منه یعنی چی اصلا؟ معنا نمیده. روز قیامت میگه اذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم، وقتی در صور دمیده دمیده میشه نسبت ها از بین میره. این خواهر منه، این برادر منه، این بچه منه، این همشهری منه، این شهر منه، این پیراهن منه، این زمین منه، اینا همه میره کنار، تمام اینها کنار میره. لا نسبت ها، امور اعتباری میرن کنار. حالا قیامت انسانم قیام کنه همین جور میشه، نسبت ها براش میره کنار، فقط چیزی که باقی میمونه اون سنخیت ها باقی میمونه، اون سنخیت ها. و انبیا اومدن که ما رو بکشن به طرف قیامت، انسان قیامتی بشی، انسان قرآنی بشی. انسان قیامتی و قرآنی بشی. خب تعینات امور اعتباری هست، ماهیات امور اعتباری هست که در خارج تحقق ندارن. اون چه در خارج اصیله وجوده و حقه. ذالک به ان الله هو الحق، ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل. حق فقط خداونده، اون چی که جز خدا بخوانی باطله. ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل. که فقط هو الحق، اوست که حق است، غیر از او اصلا امور اعتباری هم غیریت امور اعتباریه. خوب دقت کنید، غیریت از امور اعتبار، چون غیر از او اصلا چیزی تحقق نداره، غیر از او چیزی واقعیت نداره، غیر از او چیزی وجود مستقل نداره، هرچه هست اوست، همه اوست، هرچه هست یقین، جان و جانان و دلبر و دل و دین. غیر از وجود، غیر از حق، در خارج هیچ چیزی اصالت نداره. پس آنچه در خارج متحقق است همان وجودات متعینه و متشخصه است. اونی که در خارج هست وجودات متعین است. وجودات هم زیر مجموعه چی هست؟ وجود هست. یعنی وجود تعینات که حقیقت داره، نه خود تعینات. دقیق فرمودید، وجود تعینات اصالت داره، نه خود تعینات. پس آنچه در خارج متحقق است همان وجودات متعینه و متشخصه ان. لذا تعین را که نقطه بائیه تمیزیه، اعنی نقطه امکانیه حدوثیه است، و متفرع بر ذات اصیل وجود است و بعد از اوست تعبیر به تحت فرمود که انا نقطت و تحتل با نقطه باییه گفتیم و بالبا تمیز العابد عن المعبود به اون باه که عابد از معبود جدا میشه تمیز داده میشه ما به چی از حق جدا هستیم تمیز داده میشیم که من و حق مگه نمیگیم در خارج جز حق نیست پس به چه چیز تمیز داده میشیم به اون تعین که من محدودم و حق لایتناهی حق لایتناهی است و من محدودم پس اون چیزی که تمیز داده میشه به اون تعین امکانیه که از اون تعین امکانی به نقطه تعبیر شده اینجا نقطه باییه تمیزیه اعنی نقطه امکانیه حدوثیه است اون حدوث ذاتی اون فقر ذاتی که من دارم و متفرع بر ذات اصیل وجود است فرعیه بر ذات اصیل وجود که وجود اصله و این نقطه از این تعین از حدودات این شأن وجود گرفته شده و بعد از اوست یعنی در رتبه بعد از او محسوب میشه تعبیر به تحت فرمود زیر که انا نقطت و تحت البا من نقطه در تحت با هستم پس نقطه یعنی موجود متعین تالی علی که همان عقل اول و صورت انسان کامل است پس نقطه عبارت شد از اولین تعینی که تالی یعنی پشت سر آمدن که پشت سر الفه الف با که پشت سر با یعنی بعد از رتبه وجود اولین موجود امکانی رو بخواییم بگیم چی میشه؟ عقل اول که میشه با میشه با و صورت انسان کامل است صورت یعنی چی؟ یعنی حقیقت یعنی فعلیت حقیقت انسان کامل اون عقل کله نه این صورت بدنی ها این صورت بدنی متصل و متحد با اون صورت عقل کلش اون مرتبه عقل کل انسان کامل که همه عوالم از او به وجود آمده اند و هر که به این نقطه وجودی اطلاع یافت به جمیع حقایق و اسرار و به همه کتب سماوی دست یافت خب وقتی همه از اون به وجود آمدن همه وقتی از اون عقل کل موجود شده اند پس کسی که به این نقطه میرسه به این عقل کل میرسه پس احاطه پیدا میکنه به چی؟ به همه موجودات به همه حقایق دار هستی شده محیط با جمالیان جمالی با جلالیان جلالی با خراباتیان خراباتی با مسجدیان مسجدی چون متجلیه در همه است دیگه احاطه داره به همه سریان داره به همه و منزه از همه هم هست منزه از همه هم هست در عینی که با همه هست امام صادق فرمود ان لله تعالی 12000 عالم خداوند سبحان 12000 عالم داره که حالا کل عالم اکبر من السماوات والارض و انا حجت علیهم و من بر همه این عوالم حجتم حجت باید حضور داشته باشه. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، حجت نباشه زمین اهل خودش رو در خودش فرو میبره. پس امام باید در همه این 12,000 عالم حضور داشته باشه و احاطه داشته باشه به همه اینها. و هر انسانی که، حالا اینم باز میرسیم در ادامه همین بحث، به هر اندازه که به اون نقطه نزدیک میشه احاطه وجودیش گسترده تر میشه، حالا دائره نبوتش گسترده تر میشه، حیطه ولایتش گسترده تر میشه و بحثایی که دیگه متفرعه بر این قضیه است.